ساعت 7 صبح به زندگی سلام کن، بریم برای زنگ ورزش. زنگ ورزش زنگ ورزش.
با سلام و صبح بخیر خدمت همه شنوندگان محترم برنامه زندگی سلام کن. بنده دکتر احمد باقری مقدم، متخصص پزشکی ورزشی هستم. امروز برای کسایی که کمردرد بیش از 3 ماه دارن میخوام چند حرکت ورزشی رو توصیه بکنم. کمردردهای بیش از 3 ماه کمردردهای مزمنی هستن که بهترین راه درمان و کنترلشون تمرینات ورزشیه. مهمترین نوع تمرین برای این بیماران به نام تمرینات ثبات مرکزیه. برای انجامش لازم هست که ابتدا حدود 10 دقیقه بدن رو گرم نگه دارید به صورت حرکت‌های درجا، رفت و برگشت، دوچرخه یا تردمیل. بعد از اینکه بدن مختصری گرم شد، حرکت کششی لازم رو شروع می‌کنیم. برای کشش عضلات کمر لازم است که در وضعیت به پشت خوابیده یا تاق باز قرار بگیریم و هر دو زانو رو با دو دست روی سینه جمع بکنیم. در اولین حالتی که کمر احساس کشش کردیم 20 ثانیه نگه می‌داریم و 4 بار تکرار می‌کنیم. سپس به سراغ تمرینات ثبات مرکزی می‌ریم. تمرینات ثبات مرکزی تمریناتی است که باعث تقویت عضلات شکم، کمر و لگن میشه و باعث ثبات و استحکام بیشتر ستون فقرات کمری میشه. برای این کار اولین حرکت، حرکت درازنشسته است. پس در وضعیت تاقباز یا به پشت خوابیده قرار میگیریم. در این حالی که کف پا روی زمین قرار داره، زانو رو در حالت 90 درجه قرار میدیم و با بلند کردن سر، گردن و مختصری از شانه به میزان بسیار کم که فقط از زمین جدا بشه و با مکس 10 ثانیه‌ای 10 بار این حرکت رو انجام میدیم. حرکت دوم در همین وضعیت گذاشتن هر دو پا روی صندلی یا تخت و حرکت اون به سمت بدن تا پاها و ساق موازی زمین قرار بگیره و بدن در وضعیت 90 درجه باشه. 10 ثانیه مکس میکنیم و 10 بار تکرار میکنیم. باز در همین وضعیت و پا در وضعیت 90 درجه روی زمین، شکم رو کاملا صفر میکنیم به نحوی که کمر روی زمین کاملا صاف بشه و بدون اینکه کمر از زمین بلند بشه لگن رو مختصری از زمین جدا میکنیم. 10 ثانیه مکس میکنیم و 10 بار تکرار میکنیم. حال در وضعیت به شکم خوابیده یا دمر قرار میگیریم و با انقباض و صفر کردن شکم و عضلات کمر به مدت 10 ثانیه و با 10 بار تکرار باعث بهبود عملکرد عضلات ناحیه کور یا مرکزی خواهیم بود. از این وضعیت که خارج بشیم در وضعیت 4 دست و پا قرار میگیریم و اولین حرکت در این وضعیت به صورت حرکت معروف گربه هست که شکم رو به سمت بالا جمع میکنیم تا به ستون فقرات نزدیک بشه و حالت شبیه گربه خشکی رو داشته باشه. 10 ثانیه مکس میکنیم و 10 بار تکرار میکنیم. حرکت بعدی در همین وضعیت 4 دست و پا بلند کردن 1 دست و جدا کردن از زمین هست با مکس 10 ثانیه‌ای و 10 بار تکرار. همین حرکت رو برای دست دیگر و همچنین برای جداگانه برای هر پا انجام میدیم و در صورت امکان هر دست و پای مخالف رو هم میتونیم با این حرکت تکرار بکنیم. ورزش رو هیچ موقع تعطیل نکنید و فراموش نکنید. خدا نگهدار.
همیشه قدم اول مهمه. قدم اول رو همین الان برای سلامتی خودت بردار.
اگر بنشسته در پایینت گار ز ورزش روح خود را سیغلی کن.
بله، امیدوارم به قول کارشناسمون در این بخش ورزش رو هیچ وقت فراموش نکنیم. فعالیت بدنی باعث افزایش توان مغزی در افراد به ویژه کودکان و نوجوان‌ها میشه. اینم از مزایای ورزش کردن که باعث میشه یه روز خوب رو ساخت. روزتون خوب. اینجا به زندگی سلام. اوقات فراغت فرصتیه برای کشف استعدادهای بچه‌ها، نه ایدئالگرایی والدین. اینو فراموش نکنیم. اگه خانواده‌ها بدون توجه به معیارهای علاقمندی فرزندشون تو کلاسی اونا رو ثبت نام کنن، به نتیجه نمیرسن. پدر و مادر معمولا تابستون ها اصرار دارن بچه ها کلاس تقویتی علمی برن. مثلا میگن برو کلاس ریاضی تا پایت قوی بشه. شاید تا حدودی حرفشون درست باشه، اما تابستون کمتر باید بچه ها درگیر درس باشن. باید بیشتر استراحت ذهنی داشته باشن که بتونن سال تحصیلی بعدی رو با نشاط بیشتری شروع کنن. حالا شما فکر میکنید برنامه ریزی برای اوقات فراغت تابستون حق انتخابش با کیه؟ بچه ها یا والدین؟
یه وقت بچه ها مهد و کودکن، ابتدایی هن، اول دوم دبستان هن، خودی که پدر مادر تصمیم میگرن برای برنامه‌ریزی اوقات فراغتشون. یعنی دیگه راهنمایی هن، هفتم، هشتم، دهم، ابنه داره با اینا مشورت کنیم. ولی تصمیم اصلی رو خود پدر مادر بگیرن، با اینا مشورت کنن. حتی بچه های دبستان دهم، یازدهم، دوازدهم، ولی گاهی ممکنه دوازدهم باشه، ولی صلاح خودش نمیدونه. در اینی که با اینا مشورت میکنیم، برنامه‌ریزی دقیق میکنیم، آیا محل کلاس کجاست، مربی کیه، استاد کیه، با کی رفت آمد میکنی، اینا باید داشته باشن. ولی در این حتی اگه خود فرزندان تکلیف کنن، اگه بزرگ سالن، بزرگن 18-19 سال، ولی با نظارت پدر مادر. پدر مادر دیگه فراموش نکنن ما رفته کلاس اوقات فرهنگی، رفته کلاس ورزش، کجا معلمش کیه، استادش کیه، مربیش کیه، اینا رو باید بدونن پدر مادر. سلامات از احوال.
بله خیلی ممنونم، نکات خوبی رو دارین اشاره میکنید. اما دوستی که متاسفانه اسمشون رو ننوشتن، 919-7415 گفتن سلام، باید با توجه به علاقه و استعداد بچه ها، البته بودجه و صلاح دید پدر و مادر، اوقات فراغت رو در تابستون پر کن.
با سلام صبح بخیر. خب من فکر کنم برای برنامه‌ریزی اوقات فراغت یه چیز تعاملیه، یعنی همونطور که اون فرزند حق داره اون علاقمندیش رو به والدین بگه، والدین هم میتونن تصمیم گذار باشن در کلاس هایی که حالا میخواد فرزند شرکت کنه. بالاخره حالا به یک نقطه اشتراک با هم خواهند رسید که بهترین گزینه رو انتخاب کنن. ممنون از شما، روزتون بی‌نظیر، خدا نگهدار.
اما خانم فرهناز ماهرویان از مشهد گفتن که والدین باید برنامه‌ریزی مناسبی با توجه به سلیقه و نیازهای روحی و سن فرزند خودشون داشته باشن و به خواسته و نظر فرزندشون هم احترام بذارن و با اونها مشورت کنن. ممنونم. میخوام ببینم که نظر شمایی که هنوز مشارکت نکردین چیه. زمان زیادی در اختیارتونه، تا ساعت 8 صبح فرصت دارین که شما دوست عزیزم به سوال و موضوع امروز ما پاسخ بدین. اما الان بریم، چون روزهای گذشته نکته کوتاه روانشناسی که خیلی هم تو زندگی به دردمون میخوره یاد بگیریم، در بخش ترهین و همراه میشیم با خانم دکتر قاسمی.
خیلی خوبه که مثبت نگر باشیم و یه طراح خوب برای زندگی. موافقی؟
زندگی کن و زندگی رو مثل یه پازل بچین، برو جلو با عشق. زندگی مثل یه بازیه، مهم نیست ببری یا ببازی تو تا کش.
ترهینو.
سلام، دکتر میترا قاسمی هستم، مدرس دانشگاه و روان درمانگر. در ادامه صحبت‌های من در رابطه با افراد درونگرا و برونگرا، امروز میخوام در مورد سبک ارتباطی مطلوب برای افراد درونگرا با شما صحبت کنم. یادمون باشه که افراد درونگرا نیازشون به مراوده به اندازه افراد برونگرا و میانگرا نیست و متاسفانه در بسیاری از موارد این رفتار از سمت سایرین مورد پذیرش واقع نمیشه و دیگران اجازه میدن که شما رو به عنوان یک فرد درونگرا قضاوت کنن، بهتون برچسب غیر اجتماعی بودن بزنن و با کلام و رفتارشون به شما حس بد بدن. اگر بارها و بارها این پروسه رو تجربه کردین، اول ازتون میخوام که این آگاهی رو داشته باشین که درونگرایی یک ویژگی رفتاریه خونسا تلقی میشه، یعنی نه خوبه نه بد، و نکته مهم اینه که شما خودتون رو همونطور که هستین بپذیرین و به دیگران هم اجازه ندین که بر حسب معیارهای شخصیتی خودشون شما رو قضاوت بکنن. گام دیگه اینه که حتما سعی بکنین همونطور که در شبکه ارتباطیتون افراد برونگرا یا میانگرا دارین، حتما چند دوست درونگرا مثل خودتون داشته باشین و بگردین دنبال افرادی که سازه شخصیتی مشابه شما دارن، یعنی درونگراتر هستن، از روابط اجتماعی پرتکرارشان خیلی لذت نبرن و به جاش از کارهایی که افراد درونگراتر لذت میبرن لذت ببرن. داشتن همچین شبکه ارتباطی به شما این امکان رو میده که بود درونگراییتون رو تغذیه بکنین، در این حال مراودات اجتماعیتون رو هم داشته باشین و مورد قضاوت قرار نگیرین. بتونین با همین افراد دورهای کتابخوانی داشته باشین، سریال ببینین، شاید در سکوت و هیاهوی بیشتری بتونین رابطتون رو پیش ببرین و در این حال حس بهتری نسبت به خودتون و ارتباطاتتون هم داشته باشین.
به جای من نفس بکش تو تک تک دقایقم، میخوام که باورم کنی وقتی میگم که عاشقم. به خاطر منم شده مراقب خودت باش، میخوای به فکر من باشی مواظب خودت باش.
صحبتون زیبا، صحبتون با انرژی و قشنگ، خیلی ممنونم به خاطر انتخابتون از این که دارین ما رو میشنوید، یعنی رادیو سلامت و این برنامه به زندگی سلام کن. امروز از شما خواستم به ما بگیم با توجه به اینکه دیگه چیزی به فصل گرم تابستون باقی نمونده و این کلاس‌های تابستونی برای والدین میشه دغدغه دیگه، بچه‌هاشون رو چیکار کنن، کدوم کلاس بفرستن. خیلی وقتا همین دغدغه باعث میشه خود بچه رو فراموش میکنن، اصلا نظری از بچه نمیپرسن، ورزش دوست داره، کلاس هنری دوست داره، چی دوست داره، تو ورزش چه رشته‌ای رو دوست داره، تو چی استعداد داره. همینجوری فقط میگن صرفا بچه خونه نباشه، وقتش پر بشه. حالا واقعا شما چی فکر؟ من نمیخوام نظر بدم، یعنی نمیخوام نظر خودم رو تحمیل کنم، دوست دارم شما صادقانه بگین این حق انتخاب، این مدیریت برای برنامه ریزی، آیا باید والدین حق رو شما به والدین میدین یا به بچه ها؟ محبت کنید به 3102 پیام بدین و یا در تماس باشین با 2265-2876.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز، صحبتون بخیر، انشاءالله سلامتی از آن شما باشه و روز خوبی پیش روی همتون. قطعا برای اوقات فراغت خود دانش آموز باید اعلام کنه که به چی چیزی علاقه داره. متاسفانه بعضی از اوقات پدر مادرها اجبار میکنن نوجوان میره و چون علاقه نداره هیچ نتیجه‌ای نمیگیره، بلکه بهترین راه اینه که با خود نوجوان هماهنگ کنیم و اون چرا که او میخواد با راهنمایی بزرگترها بهش برسه. متشکرم. محمد رضا فر اومدی از بهشت طبیعی شاهرو.
خانم کوچکی نژاد از میبود یزد گفتن سلام، صبحتون بخیر. حق انتخاب با والدین در صورتی که با رضایت فرزندانمون باشه و تو ذوقشون نزن. دوست دیگری گفتن که بهتره برای برنامه‌ریزی برای اوقات فراغت برای تابستون والدین با کودکان تفاهم داشته باشن، حتما به علاقمندی های فرزندان توجه کنن و این سه ماه رو بی مهارت سپری نکنن که باعث میشه که در آینده فردی موفق‌تر از هم نوعان خودشون بشن. سپاسگزارم از همه شماها. ما سپاسگزاریم. خانم توبا حبیبی از تبریز. صبح بخیر، ادامه بدین. همچنان فرصت در اختیار شما عزیزانیه که دوست داری مشارکت کنید، حالا فرقی نمیکنه پیامکی یا تلفنیش، مهم اینه که نظرتون رو بدونم. اول برنامه من بارها تکرار کردم، شما بچه ها، شما نوجوانای عزیز، شمایی که والدین براتون میخوان برنامه ریزی کنن، امروز فرصت خوبیه که والدینتون نظرات شما رو هم بدونن. واقعا شما هم صادقانه، شفاف، خیلی سریع و رک نظر بدین. آیا شما باید صرفا انتخاب کنید یا نه والدین باید این کار رو انجام بدن؟ به هر حال ممنونم به خاطر همراهیتون. میخواییم بریم خبرهای حوزه سلامت رو بشنویم و همراه بشیم با فاطمه شهبازی.
خبرهای امروز.
هفت هفده هفده خانم شهبازی، خیلی خوش اومد.
خواهش میکنم. ممنونم از شما و تمامی شنوندگان که همچنان علاقه‌مند این برنامه هستن و دنبال میکنن. در ادامه چند خبر داریم از دنیای سلامت و بهداشت.
بله بشنویم.
فرهنگستان علوم پزشکی اعلام کرد 6 راهبرد حوزه سلامت برای 6 نامزد ریاست جمهوری. با آغاز رقابت‌های نامزدهای ریاست جمهوری دولت 14، فرهنگستان علوم پزشکی در مکاتبه‌ای با نامزدها راهبردهای پیشنهادی خودشون رو در حوزه سلامت تقدیم اونها کردند. 6 راهبرد رو خدمت شما عرض می کنم. راهبرد اول، برای داشتن جامعه‌ای سالم، رئیس جمهور آینده لازم است سلامت را یکی از دو اولویت اصلی خود بداند. راهبرد دوم، ضرورت توجه کامل به اجرای سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری که در 10 سال گذشته از اون غفلت شده. راهبرد سوم، اولویت دادن به برنامه‌های ارتقاء سلامت و پیشگیری و تکمیل شبکه‌های بهداشتی درمانی در سراسر کشور که برای سلامت ضرورتی بی‌بدیل است. در این راهبرد بر داشتن پیوست سلامت در همه سیاست‌ها تاکید شده. راهبرد چهارم، تعمیق و تکمیل ادغام آموزش و پژوهش در شبکه بهداشتی درمانی کشور. راهبرد پنجم، احیای کامل طرح داروهای ژنریک و نظام دارویی کشور. و راهبرد ششم، بازنگری در نحوه گزینش و تربیت دانشجویان و ارزیابی دائمی آنان با تاکید بر آموزش ارزش‌های انسانی اسلامی. و در ادامه این بخش کارگروه مشترک ایران و سازمان بهداشت جهانی برای حذف هپاتیت سی تشکیل میشه، طبق مذاکراتی که بین معاون بهداشت وزارت بهداشت و معاون مدیر کل بیماری های واگیر و غیر واگیر سازمان جهانی بهداشت صورت گرفته، قرار تیمی از کارشناسان سازمان بهداشت جهانی یا سازمان جهانی بهداشت جهت بررسی نقاط قوت و نیازهای کشورمون به ایران بیان. معاون بهداشت وزارت بهداشت در اولین کنگره و نمایشگاه بین‌المللی دانشگاه بدون دخانیات گفتن که پیکان شرکت‌های چند ملیتی دخانیاتی به سمت دو قشر بانوان و جوانانه. گفتن که مصرف دخانیات 6 علت از 8 علت اصلی مرگ و میر در جهان و عامل 22% از مرگ‌های مرتبط با سرطانه. از دخانیات گفتیم، این رو هم اضافه کنیم، سیگار تمیزتر ترفند جدید صنایع دخانی.
بله.
به اذعان و گفته مسئولان وزارت بهداشت، یکی از ترفندهای جدید صنایع دخانی طرح محصولات بی خطر یا تمیزتر، این در حالیه که خب این محصولات به خاطر داشتن نیکوتین بالا خیلی هم اعتیاد آوره و سمی بودن اونها هم که مشخصه و کاملا هم سرطان‌زاست. و آخرین خبر ما در خصوص به صفر رسوندن مرگ‌های ناشی از مالاریاست در کشورمون. 12 سال بدون فوتی بیماران مبتلا به مالاریا در شهرهای زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان خبر بسیار خوبی است. این هم ناشی از اجرای برنامه‌های پیشگیرانه بهداشتی مثل سمپاشی کانون‌های مالاریا و جمع‌آوری آب‌های راکد و لاستیک‌های فرسوده و تشدید فعالیت‌های آموزشی.
خیلی متشکرم الهی که شما دوستان عزیز شنوندم هر جا هستین همیشه سلامت باشین. واقعا با دقت این خبرهای حوزه سلامت رو همراهی کنید و گوش کنید. اما بریم سراغ گفتگوی خبریمون. موضوعی که انتخاب کردیم خواهم شعبازی و مهمانی که به جمعمون اضافه میشه.
بله، موضوع صفحه روز ما برمیگرده به روز تولد پروفسور اشتاینر، کاشف گروه‌های خون. سازمان بهداشت جهانی چند سال پیش تصمیم گرفت که 14 ژوئن تولد این محقق و زیستشناس اتریشی رو به عنوان روز اهدا کننده خون نامگذاری کنه و بله. این روز روزی برای بزرگداشت اهدا کنندگان خون. در کشور ما هم اهدا کنندگان بسیاری داریم و میشه گفت که در جهان و منطقه رتبه اول رو داریم. خب راجع به همین موضوع می‌خوایم صحبت کنیم با آقای دکتر بشیر حاجی بیگی، سخنگوی محترم سازمان انتقال خون کشور.
بسیار می‌شنویم.
صفحه روز.
هفت و 22 دقیقه است. آقای دکتر حاجی بیگی گرامی سلام عرض میکنیم، صبحتون بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت سرکارعالی و همه همکاران عزیزتون و من هم صبح بخیر میگم به همه شنوندگان عزیز رادیو سلامت، به خصوص برنامه وزین به زندگی سلام کن و خدا قوت عرض میکنم.
ممنونیم از شما.
خدمت همه زحمتکشان عرصه سلامت کشورمون، بالاخص همکاران خدوم سازمان انتقال خون ایران، و تشکر میکنم از همه همکاران خوبمون در اصحاب رسانه که همیشه یار و یاور سازمان انتقال خون ایران بود.
ممنونیم از تعریف شما. آقای دکتر حاج بیگی، جمعه این هفته 20 سال نامگذاری روز جهانی اهدا کنندگان خون در تقویم سلامت جهانی و کشور ما هم از لحاظ شاخصهای اهدای خون جزء بهترین کشورهاست و میشه گفت که واجد بالاترین شاخصهای جهانی اهدای خونه. میخوایم بدونیم که چطور شد و چه مسیری رو طی کردیم که چنین شاخصی دست کشور ماست و همچنان در منطقه و جهان جزء بهترین اهدا کنندگان خون و سالمترین اهدا کنندگان خون هستیم.
خب امسال 25 خرداد روز جهانی اهدا کنندگان خونه، 14 ژوئن. خب همون جورم که فرمودید مصادف با سال روز تولد کارل لندشتاینر کاشف گروه های خونی و به نام روز جهانی اهدا کننده خون نامگذاری شده. از 20 سال قبل در این روز با حمایت سازمان های بین المللی مثل سازمان جهانی بهداشت، فدراسیون بین المللی جمعیت های صلیب سرخ و هلال احمر در دنیا و انجمن بین المللی انتقال خون در یک کشور منتخب مراسم جهانی برگزار میشه که امسال هم مراسم در کشور پرو هست در امریکای جنوبی که به هر حال بزرگ داشته این روز هست. در این روز از سراسر جهان در مراکز انتقال خون به اتفاق آرا حمایت خودشون رو و تعهد خودشون رو نسبت به اهدای خون داوطلبانه اعلام میکنن. از کشورها میخوان که برنامه اهدای خون رو سازماندهی کنن تا به اندازه کافی بتونن خون سالم رو برای رفع نیازهای بیماران جمع‌آوری کنن. و من باید خدمت همه عزیزان عرض بکنم امسال 20 سالگرد روز جهانی اهدای خونه و هر سال با فرارسیدن این روز یک شعار هم برگزیده میشه که شعار امسال هم این هست که با بزرگداشت 20 سال اهدای خون از شما اهدا کنندگان خون متشکریم. انشاءالله فرصتی باشه که همه ما قدردانی کنیم از اهدا کنندگان خون و فراورداش مثل گلبول قرمز فشرده شده، پلاسما، پلاکت، کرایو که به خاطر اهدای نجات بخش اونها هستش و در این روز در مراکز انتقال خون سراسر دنیا مراسم گرد همایی برگزار میشه. تشکر و قدردانی میشه از میلیون ها اهدا کننده خون داوطلبانه که به سلامت و رفاه مردم کمک میکنن. تاکید میشه به نیاز مداوم و همیشگی به اهدای خون مستمر و بدون چشم داشته مالی که بسیار مهم هستش برای دستیابی و دسترسی همگانی به اهدای خون سالم.
بله.
ترویج فرهنگ اهدای خون مستمر هست بالاخص در بین جوانان و عموم مردم. ما خودمون توصیه‌مون به جوانان عزیز که به سن 18 سالگی میرسن، میدونید سن 18 سالگی به هر حال نقطه عطفیه در زندگی همه مردم، پایان تحصیلات دبیرستانی، آغاز خدمت مقدس سربازی در بعضی از عزیزان به هر حال آغاز تحصیل در دانشگاه هست. بنده عرض کنم با رسیدن به سن 18 سالگی جوانان عزیز ما در گوشه ای از تقویم زندگی روزانه شون حداقل 2 روز رو به عنوان روز اهدای خون یادداشت کنن و انشالله به صف اهدا کنندگان خون بپیوندن. میدونید در کشور ما آقایون در سال 4 بار میتونن خون اهدا بکنن و خانم ها به خاطر مسائل فیزیولوژیک سالانه 3 بار. میدونم موفقیت ها رو شما فرمودید.
خواهش میکنم.
من فقط خدمت شما عرض بکنم وضعیت انتقال خون در منطقه مدیترانه شرقی کشور جمهوری اسلامی ایران وضعیت ممتازی رو داره. شاخص اهدای خون در حال حاضر در کشور ما 27.2 هستش در هر 1000 نفر جمعیت که میشه گفت بیشتر از متوسط
جهانی.
بله در کشورهای با درآمد متوسط و رو به بالا هستش و ما اولین کشور منطقه مدیترانه شرقی هستیم که از سال 2007 به شاخص 100% اهدای داوطلبانه و بدون چشم داشت رسیدیم.
ما به خاطر فرهنگمون هست دیگه بیشتر. آقای
دکتر میدونید خب فرهنگ اهدای خون از زمان جنگ تحمیلی نهادینه شد و رزمندگان عزیز بعد از پایان جنگ به صف اهدا کنندگان خون پیوستن که اتفاق بسیار خوبی بود. نرخ شیوع بیماری های ویروسی منتقل از راه خون مثل هپاتیت بی، هپاتیت سی و اچ‌آی‌وی در میان اهدا کنندگان خون در کشور ما پایین ترین نرخ هستش در منطقه مدیترانه شرقی
و همچنان جز خونهای سالم. خیلی ممنونم آقای دکتر. هر آنچه که بود شما فرمودین و این رو هم باید اضافه کنیم که هر فرد با اهدای خون جان 3 نفر رو نجات میده و همچنان تهران جزء استانهایی است که در صدر اهدا کنندگان قرار داره.
خون کشور رو استان تهران.
بله. و سال گذشته هم طبق آمار 2,328,000 واحد خون اهدا شده.
بله.
این رکورد بوده.
بله اهدای خون در منطقه مدیترانه شرقی رو.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر از مطالبی که فرمودین راجع به بحث خون. همیشه ما خبرهای خوبی در کشورمون به نقل از شما و دیگر همکارانتون در سازمان انتقال خون میشنویم و این بسیار امیدوار کننده است.
امیدوار کننده است و جای تشکر داره از مردم عزیز عزیزمون و اهدا کنندگان خون در سراسر کشور عزیزمون.
از کسانی که از 18 سالگی تا 90 سالگی اقدام به اهدای خون میکنن.
از 18 سالگی شروع اهدای خون هست. عزیزان تا سن 60 سالگی میتونن اهدای خون رو داشته باشن. عزیزانی که اهدا کننده مستمر خون هستن تا سن 65